أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأخلاق الطيبين. اللهم اغفر جميع المشتاقين وارحم. از صوتی مرحوم ناینی در این کتاب که از تغییرات ایشان به نام فواید هست متعرض مبحث وضع شده. عرض کنم که مبحث وضع اصولا یعنی مباحثی که مربوط به لغت میشه، چون عرض کردیم در این مباحث فقه اساسا که اصول زیر بنای فقهه، مباحث لغوی و لغت و ظهورات تأثیر فراوانی داره چون ادله از لغت هست. اون وقت برای این جهت متعرض شدن اصحاب اصولیین هم مسئله اصل ارتباط بین لفظ و معنا از اول و مواردی که مربوط به وضع و آیا مستقل از استعمال هست یا نه، بعدم مباحثی که مربوط به استعمال میشه در وضع متعرض اصلش و متعرض مثل مشترک و ترادف و اشتراک کنیم، اینا من حیث المجموع تأثیر گذار هستن در به اصطلاح استظهارات فقهی. لذا یک مقدار زیادی از این مباحث رو در اصول به سا متعرض شده. اون وقت مباحثی مثل فرض کنیم به این که در کلمات در لغت عرب که به سنه و اسم و فعل و حرف متعرض این قسمت شدن، وقت مسائلی هم در باب استعمال متعرض شدن، حقیقت و مجاز و استعمال مشترک در اکثر از معنا. البته قبل از این بحث چون بحث وضع رو مطرح کردن و گاهی اوقات در فقه ابتلا پیدا میکردن به این که ببینن این لفظ برای چی وضع شده، مثلا اگر لغوی این اختلاف داشتن احتیاج به یک ضوابطی برای تشخیص وضع و اینکه این لفظ وضع شده برای چه معنایی به این قسمت نیاز داشتن. لذا و بعدم خب مسائلی که مربوط میشد به تشخیص این اوضاع چه به لحاظ مفرداتش که تأثیر گذار بود مثل ماده عمد، چه به لحاظ مادهش مثلا مثل ماده عمد درست بر وجود میکنه، چه به لحاظ هیئت مثل خود هیئت فعل. و عرض کردیم حیات هم انواع مختلف داره. این مجموعه ابحاث و طبعا یک مقداری هم از ابحاث مربوط می شد به خصوص لغت عرب، چون این چیزهایی که ما داریم در قرآن و در روایات به لغت عربه، یه مقدارش هم مربوط می شد به لغت عرب. این مجموعه اموری که مربوط می شد به جهات لفظی، عرض شد که این قسمتی از این امور رو در همین مقدمه اصول آوردن. حالا به نظر ما مناسب بود قسمتش تو مقدمه بحث ظهورات ذکر بشه، اما تو مقدمه اصول آوردن بحث وضع، علائم وضع، شناخت وضع، بعد وضع اشتراک، ترادف. ترادف را ایشون ندارن، ما خب دارن. بعد مسئله استعمال، کیفیت حقیقت استعمال، استعمال حقیقی مجازی و معانی به اصطلاح حروف، نحوه استعمال، اینها رو در همین مقدمات و اصول. یه قسمتی از این مباحث رو که به لحاظ تأثیر داشت در فقه و احتمال بود در شریعت برای اونها معانی خاصی اراده شده، مثل ماده امر، مثلا امر تو که به کذا که به معنای وجوب باشه و وجب تعلیم، اینها رو توی خود مباحث اصول اولن در جاهای متعدد دیگه، حالا چون زوایای مختلفی بود در جای اصول بود. اون چی هم که مربوط به لغت عرب بود این رو هم غالبا الان در کتابهای ما تو بحث امارات و حجج، مرحوم شیخ در بحث حجیت زن جزء از زنونی که خارج از به صاحب خصوص زن حاصل از قول لغوی، این مقدار رو هم اونجا آوردن. در حقیقت اون چی که مربوط می شد به جهات لغوی معلوم شد بعضیاش ربطش فقط به جهات لغوی بود، بعضی جاش مربوط به لغت عرب بود. البته راجع به لغت عرب خب جای خاص خودش مطرح کرده، و بعضی هاش هم مربوط بود به مسائلی که احتمالاً در شریعت تأثیرگذار باشه و یا آیا اصولاً ما مواردی داریم که در شریعت مقدسه مثلا به عنوان خاص مطرح شده باشه که اصطلاحاً حقیقت شرعیه باشه. این مجموعه ابحاثی است که در ظهورات مطرحه، البته بحث ظهوراتش که خیلی طولانیه تشخیص ظهورات، لکن اجمالاً مباحث لغوی که در اینجا مطرح میشه اجمالش این صورتی است که عرض کرد. طبیعتاً این مباحثی که الان عرض شد مثل لغت و وضع و اصلش، طبعاً اینها خودشون هر کدوم یه رشته سر دراز دارن، یعنی یک رشته های مفصلی هن. مباحث تخصصی خاصی مطرح شده راجع به اصل زبانشناسی و راجع به خود لغت عرب و تاریخ لغت عرب. اون چی که الان در مصادر ما مطرح میشه بیشتر انصافاً هنوز زاویه تعبده، زاویه واقع گرایی نداره. فرض کن مثلا ما تعبد داشته باشیم اون چی در کتاب لغت آمده به عنوان کتاب لغت، این رو ما حجت بدانیم، این زاویه زاویه تعبده چون در کتاب لغت هم. خب زاویه بالاتر از این واقع نگاریست، واقع نگری و توجه به واقعیت، اون دیگه کتاب لغت رو به عنوان یک امر تعبدی نگاه نمی کنه، اون یک سلسله تاریخی خاص خودش داره. این کتاب لغت رو کی نوشته، در چه زمان نوشته، از چه مصدری نوشته، با چه خصوصیاتی نوشته، خود اون شخص تخصصش تا چه حدی بوده، مصادر محل مراجعه اون، اینا رو حساب میکنن. ربطی به تعبد عنوان تعبدی که بیشتر در مباحث اصولی ما مطرح هست نیست. راجع به وضع هم همینطور، فرقی در این جهت نمی کنه. اصولا مبناشون الان اینطوره، در خارج هم هست، اینجا دیدم مرحوم آقای خویی هم اشاره میکنه راجع به ریشه های وضع اگر بخوان بحث بکنن، اصطلاحاً امروز به دو مورده که بچه در سنین بچگی و کیفیت تعلم لغت یا کیفیت احداث لغت، مثلا یکی هم در مناطق دورافتاده‌ای که به اصطلاح مثلا جنگل ها، وسط جنگل ها افراد دورافتاده، بررسی بحث های اونا و لغاتی که دارن و کیفیت برخوردی که دارن و نحوه برخوردشون با لغات رو اونا انجام میدن، که خب طبیعتاً ماها الان غالباً در مباحث حوزوی اون قسمت رو که نداریم، این قسمت بچه رو هم یک امر اجمالی، یک امری که واقعی باشه و بخوایم روش کار بکنیم نیست. لذا دقت این مطلبی که ایشون دیروز فرمودن ایناشون تخصصی شده، از این جهت روشن باشه. اون چه که امروز ما بیشتر به اصطلاح نظر داریم یه مرحله خاصی است از تاریخ که پس که در 1500 سال قبل، 1450 سال قبل این تأسیس شد، البته یه مقداری برمیگرده به عقب، مثلا 1700 سال، 800 سال قبل، و مخصوصا اون چی که مربوط به لغت عرب میشه. راجع به وضع و اینها عادتا بر نمیگردیم. عادتا در این کتابی که اخیراً با عنوان التقریرات العالیه چاپ شد از مرحوم ناینی، چون در اینجا نیاوردم به اصطلاح ایشان در همین فواید نیامده، آقای خویی هم اشاره‌ای ندارن به مطلب ایشان، ایشان استناد میکنن به بعضی از آثار باستانی که جورجی زیدان در کتاب ذکر کرده. البته جورجی زیدان کتاب معروف تاریخ آداب اللغه العربیه داره که انصافا کتاب متوسطیه، کتاب خیلی قوی نیست، و لکن در هامشش، در حاشیه آدرس داده به یک کتاب دیگری از مجموع آثار جورجی زیدان که در اختیار بنده نبود، فعلا نمیشون چیز نقل کنه. ایشون نقل میکنه اونجا از ناینی، از این که از کتاب جورجی زیدان به اونسات آثار باز دیگه، حالا چون نمیدونم اون مقداری که جورجی زیدان نوشته چی ها نه، اینی که در تاریخ آداب اللغه العربیه نوشته که انصافا متوسطه، چندان علمی و دقیق نیست. حالا اون کتابی که ایشون ازش نقل میکنه چیه الان فعلا نمیدونم. به هر حال این مباحث بدون شک دارای رشته های تخصصی خودش شده، بحث در او زیاده، بحث اتحاد لغات در اصلی که بوده، ارجاع لغات، این همه بحث هاییست که مطرح شده. اون چه که ما الان در اصول بیشتر مطرح میکنیم یه مراحل خاصیست. مثلا ما الان در اصول در حقیقت بحثمون از تاریخ لغت و تدوین و زبان شناسی نیست. این پدیده ای رو که ما الان میبینیم یک رابطه ای بین لفظ و معنا وجود داره، وقتی لفظ آب میگیم یک معنا به ذهن ما میاد، لفظ نان معنای دیگه، تفسیر این رابطه. البته خب شما ممکن است بگین تفسیر این رابطه بدون شناخت علل و ریشه‌های او خیلی درست نمیاد. این رو الان در اینجا عرض کردم، من دیروز اشاره کردم، ما در شناخت ریشه ها خیلی دور نمیریم، رشته های تخصصی خودشه، اون مقداری که مناسب است با ارتکازات ما و اون مقداری که مناسب است با اون چی که الان میبینیم و اون چی که محل حاجت ماست، اون مقدار رو الان بررسی میکنیم. این که در اینجا الان تعرض هست راجع به تاریخ زبان و لغت و انتشار زبان و اصالت زبان ها و زبان ها یکی بودند و اصلا اصل اینها از کجا منتشر شد و بحثی دار اونها انسان خردمند مرحله ششم انسان ششم رو انسان، خب اینا یه بحثی است، نوشته شده، بررسی شده و توش کارهای زیادی هم شده انصافا، مقایسه بین لغاتی که الان موجوده، لغاتی که معروف و لغات غیر معروف، این کارها شده، لکن اینها الان محط نظر ما نیست. یک مقدار نظر اینا، یعنی قدیم به اصلا اون پشت فرضها و پیش فرضهای اولیه اونجایی که رفتن فقط تو وضعه، و اما این قسمتهای زبانشناسی و تاریخ اینا رو اصولا نگاه نکردن، یعنی محل مراجعشون نبوده. در حقیقت اون مبدا اساسیشون اون چی بوده که به اصطلاح به لغت و تحلیلات لغوی از زاویه اصولی که زیربنای فقهه، بیشتر از این ناحیه، نه اینکه مطلقاً و تاریخ رو بررسی بکنن و تحقیق بکنن، اون کلاً از این مبحث خارجه، یعنی کلاً عالم دیگری است. الان اون چی که محط بحث ماست با مراجعه به ارتکازات، این چون زیربنا میشه برای ابحاث دیگه، برای بحث حقیقت و مجاز و بعد و مجازم عرض کردم که همین اخیراً اشاره کردم، نمیدونم تو این بحث و بحث دیگر بود، مجاز به یک معنای به اصطلاح علم معانی و بیان، نه علم معانی نه، مجاز به معنای بیان نمان، علم بیان اون معنایی که مجاز معنایی که شامل تشبیه و کنایه و استعاره و تمام اینها، یعنی مراد ما از مجاز شامل مثل کنایه و اینها میشه، نه خصوص مجاز مصطلح. اینها چون مقداریش در روایات استفاده شده، اینا برای زیربنای این حرفا که یک مقدار بتوانند قواعد کلی رو وضع بکنند که بعدها فقیه در موارد خودش در فقه تطبیق بکنه، یک قواعد کلی و بتونه مثلا در یک لفظ سعیر فرض کنه مثلا اختلاف کردن، اجمالا بتونه قواعدی رو به کار ببره برای اینکه موضوع له لفظ سعید رو به دست بیاره، نه اینکه حالا مثلا بشینه تخصص لغوی و کتب لغت و ارزش، چون کتب لغت هم انسان‌های مثل ما نوشتن دیگه، هر کدوم ارزش خاص خودش داره، ما یک چیزی به عنوان حجت قول لغوی نداریم، کتاب‌ها رو افراد مختلف نوشتن و با مراجعه به کتاب مصادرشون، طرز تفکرشون، زمینه‌هاشون و مخصوصاً عوامل متعدد، متأسفانه اصولاً من کران عرض کردم اون چی که ما الان در لغت عربی داریم که محل کلام هاست، اصولا بعد انقسامات مذهبی، یعنی بعد از انقسامات کلامی و بعد انقسامات فقهی و اصولا بعد از مشاکلی که دنیای اسلام پیدا شد، تو این مشاکل خونها ریخته شد، نه این کتاب مسائلی که مثل امامت و اینها خونها، بعد این انقسامات که آمد بعد از انقسامات لغت تدوین شد، اون طبیعتاً متأثر میشن دیگه، پس که فتوای اون آقا این بوده که باید مثلا تیمم به تراب باشه، میگه تیمم سعیدن سعیدن این تراب، فتوای اون آقا بوده که وجه الارض مطلقا میگه سعید وجه الارض، این یکی از مشکلاتی که توجه نشده، مثلا ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم، خب ظاهرش که با مقابله است دیگه، ظاهرش که عرفی نمیفهم، اشترا اموالهم و ان لهم جنه، جنه در مقابل، خب خود مغنی چون جزء اشاعر است ابن هشام و اشاعره منکر وعد و وعیده، میگه باور مقابله نیست، خب این تصور ذهنی خودش که مبنای کلامی است، ایشان در اینجا دخالت داده، حالا افراد باید این تحلیل دستشون باشه، ایشون چون ذهنش این بوده که وعد و وعید مال مسئله چیز نیست، مال استحقاق نیست، علل استحقاق نیست، این باور مقابل نیست. ما اینکه خب خیلی واضحه که باور مقابل است. یا مثلا لا تاکلوم مالم یاد کرد در باب رابعه لم یاد کرد علیه اسم الله و انه لفسقان، ظاهر آیه مبارکه این است که متروک و تسمیه خورده نشه. ظاهرش این طور دیگه، مالم یاد کرد اسم الله علیه، ظاهرش این طوره. و لا تاکلوم مالم یاد کرد اسم الله علیه. لکن ایشون مثلا چون شافعی قائله، ایشون خود شافعی، چون شافعی قائله که متروک و تسمیه خورده میشه به خلاف ظاهر آیه، ایشون برداشته آیه رو توجیه کرده، واو رو حالیه گرفته نه عاطفه. و انه یعنی لم یذکر اسم الله علیه در حالی که فسق، اینجوری معنا کرد. وقت چون داره که و انه لفسق در آیه در باب میته چیه مادو به حلا غیر اسم الله و نول فسخو، ایشون میگه مراد مالم یاد کر اسم الله علیه یه نه فقط متروک و تسمیه، نه فسق هم باشه در حالی، یعنی اسم غیر خدا برده. اما اگر فقط متروک و تسمیه باشه اشکال نداره میشه. خب یه خلاف ظاهر آیه است، یعنی انصافا ولا تأکلون مالم یاد کر اسم الله علیه خیلی واضحه، یعنی ابتداعا کاملا به ذهن انسان میاد واضح باشه که متروک و تسمیه رو نمیشه خود لنیوز کرد اسم الله علیه. لیکن ایشون واو رو حالیه گرفته، میگه لنیوز کرد در حالی که فسق باشه، او فسقن اوهل بیهی لغیر الله، آیه دیگه هست او فسقن، فسق اونه که اوهل بیهی لغیر الله. پس لنیوز کرد اسم الله علیه در حالی که فسقه خورده نشه. اما اگر خیلی لم یاد کرد اسم الله علیه، اسم خدا برده شد، نه اوهل بیهیل غیر الله، این اشکال نداره، جایزه. آیه خب میگم این تصورات مذهب معین، مذهب کلامی، مذهب فقه، و متاسفانه یعنی ما پس مثلا من با مثال در قرن دوم تقریبا تدوین لغت به این معنی اساسیش از قرن دومه. حالا مضافم این که مکانش هم مشکل داره، چون عمده مکانی که برای تدوین لغت رفتن بین مدینه این کوفه و بصره بوده، رفتن بادیه ما بین کوفه و بصره. خب این چه رفتی به حجاز و یمن و این عرض عریضی که عالم عرب داشت؟ ما در حقیقت در این قسمت ها کمتر وارد شدیم، بیشتر همون جنبه های، ولذا اگرم ما الان صحبتی میکنیم دقیقا میگیم بحث ما که ایشون فرمودن بحث زبانشناسی و ریشای زبان و فعلا این قسمت ها نیست. یه قسمت اساسیش این است که این کیفیت ارتباط لفظ با معنا به حسب ظاهری که الان ما باش برخورد میکنیم، چون به هر حال در این مسائل ما حالت انفعالی نداریم، خود ما هم جزئی هستیم، اینطور نیست که بشینیم دیگری چی گفت، مثلا فلان یک صنعت یه هواپیمایی درست کردیم چی هست که نقش ما انفعالی باشه، این یه رکنش هم خودمون هستیم. ولذا در این مسئله هم همش میگن این خلاف وجدانه، خلاف برخورد، یعنی یک وجدانی خود ما داریم، نیروی خود ما داریم، خود ما وضع میکنیم، خود ما استعمال میکنیم، لذا در این مسائل نقل از دیگران مهم نیست کی چی با. در درجه اولش وجدان خود ماست، البته وجدان خود ما جزء وجدانیات ماست. در درجه دومش مثلا ملاحظه حال طفل یا قبائل مثلا قدیمی تر، قبائلی که هنوز خیلی محدودیت دارن، در محدودهای خاصی زندگی میکنن. الان که به مکان برگردیم به عبارت مرحوم ناینی، البته مرحوم ناینی رو من یه مقدار تندتر میخونم. بله، ام دلالت الالفاظ و ان لم تکن به تبع لانه لم تکن ایزن به تعهد من شخص خاص. البته این تعجب از مرحوم ناینی، اصرار داره که اگر لغت بشری باشه باید از یک شخص خاصی باشه. ما نفرین نکته شکر از یک شخص خاصی علا جعل لفظ غالبا للمعنا از من المقتوع انه لم یکن هنا تعهد من شخص لداله ولم ینعقد مجلس لوضع الالفاظ. خیلی تعبیرهای عجیبی زده شاد که خوندیم که معلوم بشه. بله، بعدم این که بعدم این را آی خویی دو تا اشکال ناینی گرفتن، یکی این که کیف یمکن ذلک مع کثرت الالفاظ و المعانی علی وجه لا یمکن احاطه البشر بها. در همین لغت عرب من یه آماری دیدم که مجموع الفاظی که در لغت عرب مستعمله 2.5 میلیون، یعنی لفظی که مستعمل داره. بله لو دوی استحالت و دالک، بله لم تکن به کل بعد بعید بداهت عدم تناهل الفاظ به معانی ها، چون تناهی ندارد. من نهو لو سلم امکان دالک فتبلیغ دالک تعهد و ایصال و بلا عامت البشر دفعتن محالون عادتن. خب چرا دفعتن؟ تدریجن تا محال نشه. بعد و دعوه ان تبلیغ ول ایصال یکون تدیم مالا ینفعل ان الحاجه الى تعدیت المقاصد بالالفاظ یکون و ضرورین للبشر. شبیه این بحث رو هم در بحث مشترک دارن که حاجت اختضا میکنه که ما مشترکشون معانی زیادن غیر قابل هست. علاوه شن یتوقف و علیه حفظ و نظامه. بله مالا بله بلی یسألو عن الخلق الاول که فکانو یبرزون مقاصده هم بالالفاظ، همون مقداری که داشتن تعجب از مرمونه. و بالجمله دعوا ان الوز عبارتون عن تعهد، ارز کردم تعهد در اصطلاح ما فعلا در این کتب اصولی متأخر در مقابل به اصطلاح ارتباط به اصطلاح رابطه است. و احداث الالغت بین اللفظ و المعنا من شخص خاص مثل یعرون قهتان کماقی ما یختر به خلاف ها، طبیعتا همینطوره. اصولا حالا ایشون چون مثال لغت عرب زد، اصولا لغت عرب به خاطر پراکندگی که داشت و عدم انضباط و مخصوصا یک حالت اشاعری و حالت خاص جاهلیت برشون حاکم بود کاملا مختلف بود. مثلا بعضشون ان نمیگوزن بعضشون، بعدم این الفاظی که خیلی نزدیکن مثلا ذال و ذات، این سه چهار تا لفظ. یک کتابی هم به نظرم چیز داره صاحب ابن عباد، الفرق بین تا و ذات یا لا و سا و ذات. اصلا بعضی از الفاظ رو هم با سین خوندن در خود قرآن مثل یبسود، حتی صراط، صراط با سین هم خونده شده، مشهور با صاد صراط، یعنی کتابتن بعضی هم. و یبسود همینطور. اینا الفاظی هستن که در لغت عرب احتمالا اختلافش برمیگرده. مثلا لفظ کفوانه در سوره مبارکه قل هو الله، خب این سه تا لفظ در قرآنی که حضوه، یکی کفه، یکی دیگه هم اصلا یادمه، خب اینا سه جور خونده شده، حضوان، حضوان با همزه و کفوان با سکون فا و وا، سه جور. این هر سه لفظ سه جور قرائت شده در خود قرآن. اینا احتمال بسیار قوی داره که اختلاف لهجات و اختلاف لغات بین عرب، انصافا این اختلاف لغات بسیار زیاد بود. و من کران عرض کردم اگر وجود قرآن نبود در لغت عرب متحد نبود. عامل وحدت در لغت عرب وجود قرآنه. حتی شعر جاهلی هم تأثیرگذار نبود. مضافاً این که خب میدونید در خود شعر جاهلی هم اخیراً یه چند سالیه، حدود 50-70 سال در شعر جاهلی هم شبه هست که کلن مجعول باشه، نه اینکه بعضن کلن شعر، حتی معلقات سب، معلقات سب هم گفتن اسلامی این درست کردن. و این حالا یک بحثی تاریخی که باید در خود الکتاب سیبوی ارز کمشن با 1050 شعر رو به عنوان شعر دورده، 50 تاش رو قائل نسبت نداده. مثل همیشه ایو از سآل و انها معنی لست من قیس و لا قیس من یا قیس من. خب گفتن این شعرها جعلی هستن اساس. حالا 1000 تاش نسبت داده، 50 تاش نسبت نداده، گفتن جعلیه. علا یا حالا مشکلاتی که در این جعل هست خیلی فراوانه. اینطور که ایشون خواهد کنه یعرون قهتانی وجود داشته و ایشان مثلا وضع کرده باشه، این ممایق تعب خلاف ها فلابد دهینه از من انتها الوز الیه تعالی. خب معروفه که معروف ناینی قائل است که واضع خداست و الذي هو على كل شيء قدير و به محيط، ولكن وضع او تعالی للالفاظ ليس وضع من یادم رفت ليسش بخونم چون معناش که واضحه و تجربه کردم، ولكن ليس وضع او تعالی للالفاظ که وضعه للاحکام على متعلقات و وضع تشریعیه. ایشون میگه اینطور نیست. چطور مثلا جعل صلا وجوب صلا تو اینها کردن؟ این که این لفظ به این معناست خدا جعلش اینجور نیست. ولی که وضعیه الکائنات، این وضع یعنی جعل، جعلش به اون مثلا زمین و آسمان و خورشید و اینا، که وضعیهی به اصطلاح تکوینیه، از ذالکه ایزن ما یقتع به خلافه، بل المراد من کونی تعالی هو الواضح ان حکمت البالغه لم مختز تکلم البشر به ابراز مقاصدهم به الفاظ، فلابد من انتهاء کشف الفاظ معانی ها الیه تعالی شأنه به وجه، اما به وحی منه الی نبی من انبیائی. من عرض کردم یه تصور قدیمی دارن که عده از امور مهم رو حالا در شرایع مختلف ادیان مختلف ولو ظاهرش بشری است، اما میگن نه اینا وحی الهی است. یکی چه این مسئله طب رو ادعا میکنن که این بشر به این طب نرسید. یه رساله هست به نام اهلیج اگر شنیده باشین، نسبت داده شده مفضل، کاملش در بهار موجوده، مثل همین توحید مفضل. اون اهلیج هست، اون اول اصلا رساله از این شروع میشه که طب رو بشر جهت نکرده، خدا کرده به انبیا. حالا سر وحی انبیا رو اونجا داره، اما چیزهای دیگه هم دارن در سر وحی و انبیا. یکیش هم پس نجوم، چون من چند دفعه عرض کردم یهود به خلاف همه بشری که سابقا بودن و الان هستن، چون بشر میدونی یه گاه شماری تقویمشون یا شمسیست یا به اعتبار حرکت خورشیده و یا قمریست به اعتبار رؤیت ماه، چون متعارف بوده. عرض کردیم عادتا این طور بوده، اگر بیابان نشین بودند و صحرا نشین بودند با ماه بوده، ماه رو میبینیم متعول ماه در ضعیف‌ترین حالتش، تا فرصت بعدی که ماه رو به اون شکل ببینه یک ماه میشه. این مال قواعد. و اما کسایی که اهل زراعت بودن، چون مسئله آفتاب و زراعت رو که بردارن که بگذارن که آب بدن، اینا ارتباطشون با خورشیده. اصولا تأثیر خورشید روی کره زمین از ماه خیلی بیشتر، قابل قیاس نیست. تأثیر ماه روی کره زمین خیلی محدوده. حالا وارد بحثش. خب یا سالها شمسیست یا سالها قمریست. البته مثل چین تنها کشور غیر اسلامیست که الان سال قمری داره، کشور بزرگی که سال قمری داره چینه. اینم دقیقا نمیدونم چرا سال قمری رو انتخاب کردم، با اینکه با اون منطقه، منطقه زراعتی هم هست، منطقه ایست که احتیاج به این داره. البته در کشورهای عرب، در جزیره العرب، شناخت ما به رؤیت بود، اصلا متعارفشون این بود، ماه رو که میدن در یک حالتی میگفتن اول ماه. در چین شناخت ماه با محاسبات بود، این اشتباه نشد. هنوزم با شاد تا اونجایی که من میدونم قدیمترین کشوری که محاسبات رو با ماه داشتن چین بوده. محاسبات رو یعنی برای ماه با محاسبات حساب میکنن اول ماه رو، چین باشه. به نظر میدونم تاریخ 5000 ساله داره که محاسبات ماه رو، چون خب اونجا مناطق کوهستانی زیاد قاعدتا با رویت بعید درستش بکنن، باید برگرده بدی. و این روایت معروفه که سمول رویت را از کم چند با یک روایتی در اهل سنت هست، ما نداریم. خوب دقت کنید، ما این روایت رو کلن نداریم، اهل سنت دارن، تو ذهنم تو بخاری هم هست. انا امتون امیه، ما مردمان امی و بیسوادی هستیم، لا نکتب ولا نحسب، ننوشتم بلدیم نه محاسبات. این حساب در اینجا علم نجومه، این حساب در اینجا علم ریاضیات نیست. لا نکتب ولا نحسب فصومول رؤیته و ابطرول رؤیته، ما دیگه با محاسبات نیستیم، به حسب رؤیت هر وقت ما رو. وقت یهود تنها گروهی هستن که جمع کردن بین سال شمسی با ماه قمری نداریم، اصلا در تاریخ بشری نداریم. یا سال هر دو و ماه قمری هن، یا هر دو شمسی هن. اما سال چون 11 روز هم اختلاف داره، 11-12 روز اختلاف داره، اما سال شمسی باشه. این در تجربه امم مالکی، مال ابن ساعد اسمش رو بدم نیست، ایشون هم نقل میکنه، ایشون هم مرد ملایز انصافا، این کتابش کتاب لطیفیه. و کذالک ابو ریحان بیرونی در کتاب من، نه اون تقریر مال هنده کتابی داره بلا
تفیم،
نه تقویمش تقویم به صناعت تقویم، نه اون یه دوره ریاضیات مختصره، نه
آثار
الباقی، یعنی قرون خالی. در اونجا تصادف اینشون مفصل هم داره سال شماری یهود رو. خیلی وقت در اینا معتقدن که یهود، ابن سعد اندلوسی هم نوشته، یهود معتقدن که این علم نجوم مال وحی الهی است،
چون این الان بشر، هیچ بشری قادر به این راه نیست، چون یک مشکلاتی هم داره. من نمیخوام وارد بس، یک محاسباتی هم اخیراً شده در این مراکز علمی، محاسبات مثلا 100 میلیون، خیلی محاسبات دقیق ریاضی شده با این دستگاه‌های پیشرفته. اینا تونستن حتی اون محاسبات مشکل حل کنن. واقعا هم چیز عجیبیه، یعنی انصافاً بین بین الله کاری رو که اینا کردن. چون مثلا به طور متعارف هر 3 سال یک سالش 13 ماه میشه، ولی که اول سال قمری با، یعنی اول سالشون همیشه بهار باشه، که احتمال هم داره، الان شرحی داره طولانی، شاید هم مشرکین مکه از یهود گرفتن، چون اونا هم این نصیر رو به کار بردن که حج همیشه بهار باشه. یعنی در حقیقت حج چون بعدش محرم بود دیگه، محرم اول سال بود، ساکاری بکنن که همیشه اول سال بهار باشه. این کار رو یهود هم کردن، این کار رو اساسا یهود در از هم مخواهم بگیم که مرحوم دانی رحمت الله علیه در این مطلب خوب از کتب تفسیر نگاه میزهیل آیه و علم آدم علی اسما داریم، کسانی که میگن واضح خدا هست. یه وقتی نگاه مظهر مال سیوتی در لغت در مظهر ایشون هم نوشته واضح خدا هست، اسم هم میبره قالبی فلان رو. قرار از این مطلب داریم ما، این طور نیست که حالا مرحوم نایینی فقط مطلبی رو که اضافه کردی اینه که این وحی الهی یک درجه متوسطیه، نه تشریعی صرفه مثل احکام، نه تکوینی صرفه مثل خارج و واقع خارجی، یک چیز ما بین هماست. بله، الی نبی من انبیائه او به الهام منه الی البشر او به ایداء ذلک فی تبائه به حیث صار تکلمون و ابرزون المقاصد الى آخری. حالا این مبحثی
علم الاسم معامل همینه،
بلا علم الاسم. البته ایشان نه در این کتاب و اون تقریات عالیه و نه در کتاب آقای خویی محاضرات به آیات تمسک نکرده، اینه که الان چاپ شده نیمه شاید تو درس گفتن ننوشتن، اما خود آقای خویی آخرای بحث آیه علمه البیان رو داره، خلق الانسان علمه، نه علم آدم الاسم، خلق الانسان علمه البیان رو داره، ایشون داره. علایه حالن اگر آیون مایلن میخوانیم دارم چون وقتم داره گذشتی بارا، اگر مایلن آی خویی در اینجا چون عبارت مرحوم آی کاظمی تقریبا مجمله، مرحوم آی خویی در این محاضرات همین چاپ نجف، نمیم چاپ قوم با چاپ نجف فرق میکنه یا نه، در این چاپ نجف اگر مایل باشن جلده صفحه 37 به بعد ایشان کلمات نائینی رو جمع جور میکنن. این صافا قشنگه، بهتر از این فوائده. ایشون سعی کرده مجموعه کلمات نائینی رو جمع جور بکنن، یک و دو و سه اینجور، و بعدم همه رو مورد مناقشه قرار میدن. من چون اجودم نگاه نکردم، نمیدونم در اجود چیکار کرده ایشان، احتمال میدم این کار خود ایشان باشه، یعنی یک استظهار شخصی خود ایشان، یک دستبندی شخصی خود ایشان باشه، احتمالی که من میدم. چون این تو این تغییراتی که اخیراً چاپ شده به اسم تغییرات العالیه مال مرحوم آقای لنگرودی، این مطلب رو هم نداره. اینم بد نیست، گاهی نکاتی داره که در اینها نیست، با اینکه ظاهراً اینطور که من از ترجمه ایشون نگاه کردم دوره متوسط نائینی رو نوشته، عرض کردم مرحوم نائینی دوره اول داشت که در حدود زمان آخوند و بعد از آخونده، که مرحوم آموز مهدی اصفهانی که از این شاگرده دوران اول ایشون، مرحوم حسین جمال گلپایگان دیگران دیگران نمیخواد اسمونم، یه دوره متوسط داره که امثال فواید. به نظرم این تغییرات عالی هم مال این دوره باشه، به ذهن من ننوشه در شرحش در اون مقدمش، اما به حسب اینی که من نگاه کردم به نظرم ماله، و یکی هم مال دوره اخیرشان که اجود آقای خویی باشه، تغییرات مرحوم آقای خویی اجود و تغییرات مال دوره اخیرشانه. علایه حالن و من عرض کردم کرارن مرحوم آقای بجنوردی استاد ما و شاگرد مرحوم نائینی، ایشون دائما همین فواید رو ترجیح میدادن، میفرمونم با آرای مرحوم نائینی نزدیکتر، لذا ما هم عادتا از همین فواید میخونیم. لیکن در اینجا چون آقای خویی مطلب نائینی رو در همین وضع توضیحی داده، تحلیلی کرده، آیان میتونن به اونجا مراجعه کنن. بله، این خلاصه نظر مرحوم نائینی. البته این مطلب اگر درست باشه این که مثلا ارتباط بین لفظ و معنا رو باید دیگه از دایره وضع و تعهد و ذاتی و حتی از ذاتی هم باید چون به وحی من الله دیگه از ذاتی و از این حرف هم باید خارج کردیم. ولی ایشون ظواهرش یعنی ایشون در تفسیر این علقه این فقط به همین مقدار اکتفا کرد که واضع خداست. این لازمش اینه بنظرم اینم آقای خویی ننوشتن. حالا من اگر شد دیگه این از مسئله دلالت ذاتی و اقتضا و نمیدونم غریزی و نمیدونم روانی و نمیدونم اعتباری از تمام اینها خارج میشه فوق این دوائر قرار میگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه فعلا کلام ما راجع به فواید تمام شد.